بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در قرآن کریم به پیغمبر ما فرمودند که بگو به امتت که قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی الغربا، من در مقابل رسالتم مزد نمیخوام. مردم جزیره العرب گفتن پیغمبر 23 سال برای ما زحمت کشید، بیایم دور هم جمع بشیم، یه مالی رو از اموال خودمون جدا بکنیم بذارید برای پیغمبر، پیغمبر برای بعد از خودش خیال راحت باشه که زن و بچه‌اش اداره میشن. آیه نازل شد در سوره مبارکه شورا آیه 23، بگو من مزد نمیخوام الا المودت فی الغربا، مگر مودت ذوی القربای من. انبیاء دیگر این مودت را هم نخواستن، با اینکه پیغمبر ما بالاتره، با اینکه پیغمبر ما از همه مهمتر است، آموزد خواست. زبان حال انبیاء دیگر در سوره مبارکه شعرا آیه 127، 145، 164، 180 یکیه، ولی زبان حال جناب هود است و صالح است و شعیب است و از بزرگتون که لوط، اینا در مقابل رسالتشون بیانشون این بود و ما اسألکم علیه من اجر، ما در مقابل این دعوت و این رسالت هیچ اجری رو نمیخوایم. این اجری الا علی رب العالمین، مزد ما بر عهده خداست. ولی پیغمبر فرمود که من مودت ذوی القربا، این پاسخ به این مسئله است. چون هم چند وقت دیگه شروع میشه که آقا دوباره شروع کردن اینا، دستگاه ما امسر را انداختند و راه میبندند و گریه میکنند و این حرفا، گرستگان اتیوپی حالا هنوز هستند و مثلا فرض همه اینا جای خودش، اما توی بچه مذهبی باید بدونی که شرکت در دستگاه امام حسین واجب است یا خوبه که شرکت بکنه. اینو باید بلد باشی پاسخ بدی. اگر ازت سوال کردن پاسخ اینه، واجبه که شرکت کنیم. چرا؟ چون قرآن کریم رو باید بهش عمل کرد و یکی از آیات اینه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. عقل در مقام این سوال چه پاسخی داره؟ اگر یک کسی بیاد از صبح خانه شما کار کنه، اینو بهش میگن اجیر. وقتی کارش تموم شد میخواد بره، باید یه مزدی بهش بدی. این مزد از نظر عقل و عقلا واجب است که پرداخت بشه یا خوبه که پرداخت بشه؟ پرداخت مزد به اجیر واجب است عقلا و عقلا. عمل به قرآنم که شرعاً واجب است، بنابراین ما باید مزد رسالت پیغمبر رو پرداخت بکنیم و این مزد رو فرمودن مودت ذوی القربا. اولا همه میدانن که مراد از این ذوی القربا، اینکه بیان همه میدانن یعنی اهل تسنن هم ذکر کردن که مراد از این ذوی القربا وجود نازنین فرزندان و امیر المومنین سلام الله علیهم اجمعین است. فرزندان امیر و خود امیر و از صدیقه طاهره، خاندان پیغمبر. اما چرا مودت رو به کار برده؟ عرب وقتی میخواد از علاقه قلبی نسبت به موجودی حرف بزنه، میگه این علاقه اگر در ناحیه قلب است تعبیر میکنه به محبت، اما اگر این علاقه باید اظهار بشه تعبیر میکند به چی؟ ها مودت. فلذا وقتی میگه الا المودت فی القربان، یعنی اون علاقه قلبی رو چکار کن؟ اظهار کن. اظهار کردن یک عمله، یه عمله، وقت این عمل برای اینکه بتواند برای شما منفعت داشته باشه با 10 تا خصوصیت داشته باشه. انبیاء دیگه گفتن ما مزد نمیخوام، اما پیغمبر فرمود من مزد میگیرم، در مقابل رسالتم چی؟ مودت ذوی القربا. اما در سوره مبارکه سبع فرمود به این امت بگو قل ما سألتكم من اجر فهو لکن، این مزدی که به من میدید به درد خودتون میخوره، به نکنه چیزیش تو جیب من میره. برای اینکه این اظهار علاقه منفعت داشته باشد در 100 جا باید 10 تا خصوصیت داشته باشه. بحث ما اینه. بنابراین تا اینجا چی گفتیم؟ اولا عزاداری برای اهل بیت واجب است از باب پرداخت مزد در مقابل رسالت پیغمبر. سوال دوم، چرا انبیاء دیگه درخواست مزد نکردن، پیغمبر درخواست مزد کرد در حالی که پیغمبر از همه برتره؟ جواب، فرمود این مزدی رو هم که پیغمبر مطرح کردن فرمودن منفعتش برای خودتونه. اینی که شما میاید اظهار محبت میکنید اون علاقه قلبیتون رو بروز میدهید، منفعتش برای خودتونه. این دو، مودت اظهار علاقه قلبیه، یکی از مصادیقش چیه؟ شما از عزیزانتون، مثلا خدای نکرده یکی از دوستات پدرش از دار دنیا میره، وقتی در تشییع جنازه در مراسم ختم شرکت بکنی یه جمله درست بهش بگی، اون جمله درست این است که ما رو در غم خودت چی؟ شریک بدان. وقتی به طرف بگی ما رو در غم خودت شریک بدان، این ما خیلی به شما علاقه داریم، چند نه پدر خود ما مثلا. این جمله جمله اظهار محبت. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمودن شیعتنا والله هم المؤمنون، شیعان ما پیروان ما به خدا همون اهل ایمان هستن، شرکونا، اینا با ما شریکن، فی حزننا، در مصائب ما، به طول الحزن، به طولانی کردن مصیبت های خودش. پس ما در مجلس سید الشهدا شرکت میکنیم از باب این که به امام زمان میگیم ما رو در غم خود تو چی آقا؟ شریک بدانید. و این نیست مگر از باب اظهار علاقه قلبی. اما برای که امام زمان ما رو در غم خود شریک بداند تا ما بتوانیم از فواید این مزدی که هستش بهره ببریم، باید عمل چند خصوصیت داشته باشه. خصوصیت اول این است که عمل رو از فرد عاقل قبول میکنن، یعنی اینکه تا آمدی تو این جلسه اگر مبناد عقل باشه نه هوا و هوس، بریم اونجا تخلیه بشیم، مگه انرژیمون مثلا این روی حرف های جهالت آمیز است و دیگران است. عاقل آن است که میگه ما میریم آنجا که آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا رو عمل کنیم. پس باید در سایه عقل باشه، یعنی انتخاب در مجلس شهدا باید مبنای عقلی داشته باشه و الا ازت نمیخرم. این یک. دومین ویژگی که باید عملت داشته باشه، عمل باید در سایه تقوا باشه. اگر آمدن شما به اینجا در سایه تقوا نباشد، از شما قبول نمی کنن. تقوا یعنی چی؟ یعنی رفتن من به اونجا همراه با ترک گناه باشد. حالا جوونا، دخترا و پسرا، اگه مثلا فرض کنید جنس شما نباشن، قرارهاشون رو کافی شاپ بزنن، جنس شما که باشن تو هیئت بزنن، جاش مهم نیست، اصلش مهم نیست که تو چه اشتباهی رو انجام میدی. با دست سایه تقوا باشه. من یکیشو گفتم، تو هم خندیدی، یعنی فهمیدی که حرف درسته دیگه. آشان نمیشه گرد هست. این اشتباه بزرگیست که گریبان جامعه ما رو گرد. فکر کرده هرچی تو هیئت اتفاق بیفته امام حسین غیبش میکنه. همچه خبرهایی نبردن من نیدیش همچه خبره. در سایه عمل باید، در سایه تقوا باید باشه. تقوا یعنی آمدن من به مجلس سیر شهدا شائبه ای از گناه توش نباید باشه. این به این معناست که در اوج روزه اگه پدرت و مادرت گفت آقا نرو، امر پدر انجام میده. ولی اگر آمدی با خشم و غضب، بدون از این عمل هیچ بهره ای نمیبری. این 4 ساعت اومدی و یه خستگی برای خودت ایجاد کردی، بهره اخروی قطعا نداره. این چند تا، این دوتا ویژگی. سومین ویژگی، عمل شما باید همراه با اخلاص باشه. من حالا اسم میبرم به خاطر که جلسه جلسه ایشونه، ولی به معنای این است آقا بریم جلسه ست مجید، این توش اخلاص نیست. چون تو برای کی داری میری جلسه؟ بله؟ ست مجید. آقا ما میریم برای امام حسین، اما ست مجید بخونه. این درسته. یاد بگیر من برای خدا میرم جلسه، اما جلسه که فلانی میخون. اما این که من به خاطر او میرم، اگر به خاطر او رفتی میارن در قیامت کنار او، میگن که آقا ازش ثواب تو بگی. من به خدا و هر کس دیگه ای، من به ایشون مثال زدم چون رفیقمه و شما مریدای ایشون هستی، و شما مریدای ایشون هست، ما هم جز علاقمندانش هستیم. اما نکته مهم بوده که ما به خاطر فلانی نمیریم، ما به خاطر کی میریم؟ امام حسین. امام زمان رو در عالم رویا دید، حضرت بهش فرمود که فلانی به چشم ما نمیای، یعنی جلو چشم من نیستی. و کجا باشم که جلو چشم شما باشم؟ فرمود در مجالس عزای جدم سید الشهدا. اگه برای خدا بیای جلو چشم امام زمانی میبیندت. اگر این 10 تا رو رعایت بکنی باهات مصافحه هم میکنه. اما تو اومدی گاهی برای تخلیه شدن، گاهی برای همراهی با رفقا، گاهی بازیگری، اما هیچ وقت نیومدی تو این جلسه امام زمان تو پیدا بکنی. جلسه امام حسین مقدسه برادر من، با بازیگری جمع نمیشه. هر کی هم تو دستگاه امام حسین بازیگری کرده، شنان سید و شهدا تو دهنی به زده که از مسیر خارج میشه، چون با احدی شوخی نداره. پس اخلاص دارم. چهارمین ویژگی که باید عمل شما داشته باشه، نیت خداپسندانه، قربتن الله. لذا وقتی قربتن الالله هست، بعد وضو میگیری وارد شی. بهترین نیتی که میتواند برای شما باشد وجه الله. در سوره مبارکه بقره آیه 272 میفرماید انفاق خیلی کار خوبیه، و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. این انفاق هایی که میکنید کار خوبیه، به نفع خودتونم هست. اما زید آیه بیان مبارکه از تقنیه و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، ولی انفاقتون جز برای رضای خدا چیز دیگری نباشه. آمدن شما به جلسه سید الشهدا جز برای رضای خدا مطلب دیگری نباشه. این چهار تا پنج عملت باید به یاد خدا باشه. این اومدن تو ذکر الله باشه. در سوره مبارکه بقره آیه 138 سبقت الله، رنگ خدایی بگیرید. و من احسن من الله سبقتن، و چه رنگی از رنگ خدا بهتر. ده دقیقه بده تو عطاری بوی عطر میگیری، ده دقیقه بری قصابی بوی گوشت میگیری، ده سال اومدی هیئت اما بوی خدا نگرفتی، یعنی باختی. یعنی امام حسین شده سرگرمیت. حالا هر کسی یه چه سرگرمی، مادامی که تو از این جلسه بوی خدا نگیری، تغییر پیدا نکنی، باقی برادر من. این که بخوان روز قیامت بهت بگن باختی، من حالا بهت میگم باختی. و میتونم قلب صدق تو برم بگم که آقا شما جوانایی که اینجا هستید اصلا نمونه ندارید. الان بقیه تو کاباره هستند و چه هستند و چه هست. من به اونا چی کار دارم؟ من به تو کار دارم که تو اینجا هستی، خب درست باش. چرا 10 سال تو هیئتی یه بار امام زمان رو ندیدی؟ چرا این تغییر در من و تو ایجاد نشده؟ چون جلسه برام شده عادت نه عبادت. عمل شما باید از آفت اعتقادی به دور باشه. یعنی کافر نباشی که قول نیستی، مشرک نباشی که نیستی، اما قسم سومش هم هست، منافق نباشی. یعنی آمدن من از روی نفاق و ریا نباشه. اگه خدای نکرده نفاق باشه، پدر آدم در میاد برادر. خصوصیت بعدی که آمدن به مجلس سید الشهدا باید داشته باشه، منت سر کسی نذاری. دو هزار نفر با امام حسین از مکه آمدن کربلا، شب عاشورا فتیله چراغ رو پایین کشید، فرمود فردا اینا با من کار دارن، دستشون به من برسه با هیچ کدومشون کاری ندارم، هر کی بخواد بره بره. رفتن. از 2000 نفر 40 نفر باقی موندن. اما بدون چرا امام حسین چراغو کشید پایین و برید، هر کی میخواد بره بره، برای اینکه هر کی فردا مون دیگه سر من حسین منت نذاره. سر من کسی منت نذاره و اونا منت نذاشتن سر موسی، درست تقسیم کردن. اصحاب گفتن آقا تا ما هستیم هیچ کدوم از بنی هاشم، بنی هاشم گفتن تا ما هستیم امام حسین به میدان نمیره. زهرا عاشورا افتخاری برای اصحاب بود، چون همشون رفتن نذاشتن تا مادام که جان به تن دارن خار به پای سید الشهدا بره. منت سر امام حسین نذار، بدون این یه توفیقیست نصیبت شده. کشتی امام حسین بندرگاه های مختلفی داره، یه عده تو بندر ثروت سید الشهدا پیاده میشن، اونایی که مثلا میرن جلسات بیان آقا با ما اینقدر بدین، یه عده تو بندر شهرت سید الشهدا پیاده میشن، میره جلسه مثلا 40 نفر هم پشت سرش هست، یه عده‌ای تو بندر اعتبار پیدا کردن همه رو به قبله، 4 نفر رو جمعی هست. چرا؟ به قول یکی رفقا ما کسی توی روزه داد بیزن میگون این یعنی بیشتر هم ما بفهمیم سر امام حسین چی اومده. این به حال اعتبار کسبونه. رفیق من بندرگاه سید الشهدا هدایت، ان الحسین مصباح الهدى، اگه هدایت از حسین نگرفتی باختی، بعد جای پیاده شدی. آقای خلج شال خدا به سلامتی بده، گوی جوان اومد پیش من گوه آج آقا چجوری میشه یه مداح مشهور شد؟ خواست تو شهرت بیاز مدعای مشهور، غلط گرفتن راه رو. خصوصیت بعدی اومدنت همراه با منیت نباشه. هر کی از دستگاه محسن قهر کرد، گله کرد، شکایت کرد، این منیت داره. این آقا حسین نده خود شو دیده، حالا آقایون بهش خوب نرسیدن، بهش برخورده، قهر میکنه میره. خصوصیت بعدی جلسه امام حسین همراه با تحقیر دیگران نباشه. 40 نفر موندن ظهر عاشورا، روز عاشورا 30 نفر از لشکر ابن سعد اومدن. فکر نکن فقط تویی، از جا دیگه هم ممکنه بیان. دیگران چون شبیه تو نیستن تحقیرشون نکن، چون به همین زن 100 در سبیل الله کردی. خصوصیت بعدی حسادت تو کار نباشه. بالاخره تو این مجموعه یه کسی رتق و فتق بیشتری داره، باید هم اینطوری باشه. نسبت به آدم حسادت نکن. نو عجب نداشته باش برادر من که ما این زیر این گنبد خضرا بهتر از ما کسی خلق نشده که به امام حسین بخواد عرض ادب بکنه. تو چهار غرور بشی. دستگاه امام حسین زمانی خوبه که تو امام حسینی بمیری. رفقایی داشتی که تا سالهای گذشته باهات بودن، امسال مقابل سید الشهدا هستن و هیچ امنی هم وجود نداره که سال بعد تو از اونا نباشی. و آخرین خصوصیت این است که بد زبان نباش تو مجلس امام حسین. بد زبان نباش. هر کی بد زبانی کرد بیرونش کردن. اینجا یه چیز بیشتر نمیخرم و اون ادبه. ادب رو میخرم. از نظر تحلیل سیاسی اگر کسی بخواد واقعه کربلا رو تحلیل کنه، عامل اصلی واقعه کربلا حره بن یزید ریاحی. امام بهش فرمود بذار برم، که آقا نمیشه، من معذورم و مأمور. حضرت بهش فرمود سکرت که آمون، مادرت به عذاب بشید. برگشت گفت اگر زن دیگر این مادر تو بود در امان نمون، سرشون داد باید. این ادب عامل پیدایش حادثه کربلا رو حسینی کرد. بعد زبون نباش تا مثل خور دستتو بگیرن، از منجلاب نجاتت بدن. ده ویژگی. اگه قراره که خدمت به سید الشهدا، اگه قراره گریه به سید الشهدا مزد قیامتی داشته باشه، اگه این ده تا ویژگی رو داشتی مزد قیامتی داره، نداشتی بهت نمیدن. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. عرضم تمام. همه اینان که روزه میخونن میگن امام حسین مظلومه چون کفن نداره، میگن ارباب بی کفن. اما من میگم امام حسین مظلومه چون تنها شهیدیه که کفن داره. شهید اون کسی که در معرکه جنگ کشته میشود در رکاب امام یا نایب خاص امام، اگر در معرکه جنگ کشته شد با همون لباسش باید دفنش کنن. این نیاز به کفن نداره. حسین ابن علی تنها شهید به حقی است که با کفن دفنش کردن. چرا؟ این خیلی اهمیت داره، این خیلی مهمه. گریه امشبت رو برای ظهور امام زمان بزن. اصلا ده شب تو برای امام زمان بزن. سر خم مگ سلامت اگر شکست که سبب ما کی هست؟ تو امام زمان رو اگه بخوای دلبری براش بکنی، تو دستگاه سید الشهدا خدمت کن. این خاندان کلشون دلشون رو سیادم میره. حضرت رضا فرمودن به این که وقتی محرم حلول میکرد، یعنی دوشنبه شب، دیگه کسی بابا موسی بن جعفر رو با لب خندون نمیدید. تو هم به امام زمان بگو آقا من رو دیگه تو این دهه با لب خندون نمیبینم. بعد گفتش که یبن شبیب، میدونی چرا کسی بابا ما با لب خندون نمیدی؟ چون فعنه، به خاطر که شعن چنین است، جدم زبه کما یزبح الکرش، جدم رو مثل قوچ کشتم. چرا قوچ؟ مسیر روزم عوض شد. چرا قوچ؟ تا حالا قوچ دیدی؟ در جاهلیت یه رسمی بود، اینا یک قوچی رو که از گوسفند بزرگتره با اون شمایلی که داره پروارش میکردن، یه سال پروارش میکردن، ازش هیچ بهره ای نمی بردن. بعد همه اونایی که اینو پروار کردن در روز خاصی دورش می کردن این حیوان رو، هر کی هر چی دستش بود. امام می فرماید جدن زبه کما یز و هل کبش، می خواد بگه جدم رو دوره کردن، یه عده با شمشیر زدن، یه عده با نیزه زدن، یه عده با سنگ می زدن، یه عده با تای عصاشون می زدن. یه چیز دیگه هم امام میخواد بگه، نفرمود مثل گوسفند یذبح کما کبش. گوسفند گردنش عضلاتش نازکه، ولی قوچ سفت عضلاته. قوچو که میخوان بزنن اوداجو نمیگیرن از جلو بزنن. یک لوازم تیغ مانند بزرگ با دسته از پشت میزدن. میخواد بگه یبن شبیب جد منو از پشت از قفا زدن، نه با یه ضربه، با 12 ضربه. ضربه اولو که زد زن و بچه وا محمدا، ضربه دوم وا جعفرا، ضربه سوم وا حمزتا، ضربه چهارم یا الله، ضربه دوازدهم سری به نیزه بلند در برابر زیدان.